بسم الله الرحمن الرحیم. یه خود فاصله شده و بحثای سابق خواستم یه مقداری از اون اواخر بحث رو با یه تفاوتی در بیان عرض کنم. بحث راجع به فضولی که خودش عقد را برای خودش انجام میده، با یه بیع میکنه که ثمن داخل ملک خودش بشه، آیا این با اجازه تصحیح میشه یا نه؟ بحث راجع به اشکالات تصحیح با اجازه بود که اشکال این بود که اجازه شأنش تصحیح امضاست و ما بخواییم معامله صحیح بشه باید نقل و انتقال بین عوضین و ملک مالکین بشه، از ملک مالکی منتقل بشه و ملک مالک دیگر حافظه بشه. و اینجا اجازه شأن اجازه امضاء همون عقدی است که اینا کردن، و چون عاقد برای خودش میخواد انجام بده این امضاء اقتضا نمیکنه که برای مالک، اینا که قصد مالکه رو نکرده، برای دو مالک قرار بگیره. و ما هم شأن اجازه رو حفظ کنیم و هم نقل و انتقال نسبت به ملک مالکین قائل بشیم، اینا با هم تضاد داره نمیشه. ایشون این را جواب داد که کسی که انشاء میکنه، ایجاب بیع میکنه، در اونجا در ایجاب بیع اونی که ایجاب هست تملیک مبیع به مخاطب به عوضن، اما عوض داخل ملک کی بشه این توی انشاء نخوابیده به مستقیمه، منتها چون انشاء معاوضه است لازمه انشاء معاوضه عبارت از این است که به عوضن که میشه، عوض هم داخل مالک معوض که از ملک او خارج میشه، عوض هم داخل ملک او بشه و نقل و انتقال بین دوتا مالک این اصلی بشه به مقتضای قصد معاوضه. خب از اون طرف هم فرض این است که این شخص بر خودش میخواد قصد کنه، میگه این برای خودش موندن تحت انشاء قرار نگرفته. تحت انشاء همین است که نقل و انتقال بین دو عوضین بشه، منتها چون شخص اعتقاد داره اشتباهاً که خودش مالکه، معتقد میشه که این نقل و انتقال بین ملک خودش و ملک طرف واقع شده، ولی واقع قضیه نقل و انتقال بین اون مالک حقیقی واقع شده و طرف مقابل. و یا اگر اعتقاد اشتباهی هم نباشه، بناگذاری میکنه که من مالکم و نقل و انتقال به من منتقل شده، ولی اونی که تحت الانشاء قرار گرفته غیر از اونیست که بناگذاری کرده، امضا به اونی که تحت الانشاء قرار گرفته که اون عقدی که انشاء کردن امضای اوست. پس بین متعلق امضا و نقل و انتقال واقعی بین مالکین تنافی تضادی نداره، عیناً منطبق به اوست، منتها با اون ادعا بناگذاری اشتباهی او با او تطبیق نمی کنه، نکرده باشه این مشکلی نمی رسونه. خلاصه شیخ این را اینجوری حل می کنه. بعد می فرمایند که ولی بعضی جاها اشکال میاد که این جواب حل کن اون اشکال نیست. او عبارت از این است که فضولی مشتری باشه. این فرضی رو که قبلا ذکر می کردیم، مالک فضولیه، مبیع را فضولتا تملیک دیگری میکنه. حالا در جایی که مشتری فضولی است، در جایی که مشتری فضولی است، انشاء هم از ناحیه موجب هم از ناحیه قابل به حسب متعارف انشاء میره رو شخص خود همون فضولی. یعنی فضولی آمده دراهمی رو که مال خودش نبوده با اون دراهم خواسته یک چیزی رو بخره، مالک که میخواد بفروشه به اون مشتری رو که دراهم مال خودش نیست، مال دیگریست، میخواد بفروشه، چجور متعارفاً عقد میکنه؟ میگه این ملک را تملیک تو کردم با چیز، با اون پول، در مقابل اون پول. اون هم میگه من تملک کردم این پول را با این پول، یا قبول کردم همون انشاء تو رو با این پول. قبولم با عبارت نخرای تملکه، چون اون تملک کرده، اینم قبول تملک میکنه، همون تملکه. حالا یا به کلمه تملک یا به کلمه قبول، هرچی هست. خب به حسب معمول موجب و قابل انشاء ملکیت میکنن برای اون مشتری. در چیز مثل اون مسئله قبلی که فضولی بایعه، که اونجا کار به این که در انشاءش سمن ملک کی میشه نخوابیده در مستقیمن، اینجا نه، اونجایی که خود مشتری فضولی است، شخص خطاب که میخواد بکنه میگه تو رو مالش قرار دادم. همیشه موجب طرف خطابش به حسب معمول خود مشتری است و تملیک را متوجه خود مشتری میکنه، مشتری هم تملک میکنه، یا به لسان قبول تملک میکنه، یا اصلا خود کلمه تملک را به خر میبره. خب وقتی که اینجور شد، پس در انشاء عقص شده تملیک مشتری. حالا ما میخواییم با امضاء مالک اصلی، مالک دراهم که واقعا مالکه، نقل و انتقال بین مالک اصلی و اون طرف قرار بگیره، و این با منشأ مطابق نیست. یکی تا ما بگیم که منافات نداره با امضاء بودن انشاء، یکیه. این اشکال دیگه اون جواب اول در اینجا نمیاد. جواب اول که بگیم دست در انشاء کاری نداره برای اینکه سمن داخل ملک بایعه بشه، اون فقط اعتقاد خودش یا بناگذاری خود بایعه. نه، در اینجا اصلا موجب و قابل هر دوی از اینا مالکیت مشتری رو انشاء کردن به ایجاب و قبول. خب اون وقت اینجا اون جواب قبلی اینجا نمیاد. بعد ایشون میفرماید این اشکال نظیرش را علامه داره، که علامه میفرماید که اگر بایعی فضولتن یکی رو فروخ و مشتری نمیدانه که این فضولی داره میفروشه، صحت این معامله با اجازه مشکله. چرا؟ برای اینکه اون طرفی رو که میخواد، مشتری که میخواد قبول بکنه ایجاب بایع را، اون که فرض این مسئله این است که جاهله، چون جاهله نظر جاهل این است که اون ثمر را تملیک خود عاقد کنه و اون وقت ما برخلاف قصد مشتری بخواییم ثمر به ملک مالک اصلی قرار چیز بشه. از مسمن بله ثمن وارد ملک مالک به حساب اصلی قرار بگیره، این خلاف اون هدف شخصی است که میخواد قبول بکنه. که علامه در فرض مسئله ای که بایع فضولی است، این مورد نقدی را که ایشون ذکر میکنن مشتری فضولی است، ولی میفرمایند که همین اشکالی را که ما در اینجا میکنیم علامه هم در جایی که بایع فضولی است منتها مشتری جاهل به فضولیت است، میگه برای این که قصد مشتری عبارت از تملیک به خود عاقده و ما میخواییم بگیم که به غیر عاقد، به مالک اصلی مبیع این ثمن منتقل میشه و این درست نیست که ما با این اجازه این را تصریح کنیم. میگه این اشکالی را که ما در مثال مشتری فضولیت مشتری زدیم، نظیر این اشکال را در فضولی بودن بایع منتها با جهل مشتری به فضولیت او ایشون اشکال کرده، در اونجا اشکال میاد. بعد میفرمایند که به علامه نقض نشه که اگر چنین اشکالی جهل مشتری مشکل ساز باشه مسئله رو برای تصحیح معامله، پس بنابراین مشتری که نمیدانه اون عاقد وکیل از طرف دیگری است یا ولی برای دیگری است، خودش مالک نیست، نمیخواد خودش تملک کنه، دیگری رو میخواد مالک کنه، پس باید اونجا اشکال پیدا کنه. اگر این فضولی در فرض مسئله فضولی که جاهل مشتری به فضولیت اگر اشکال داشته باشه، چون نظر به عاقد را داره این فضولی چیز این مشتری نسبت به عاقد داره نه به مالک اصلی، اگر این اشکال باشه، این اشکال در مثل مورد دیگری که همه قبول دارن صحت معامله اونجا میاد، اون اینجاییست که ما عاقد خودش اصیل نیست، وکیله یا ولیه، خب اون طرف مقابل جاهل از وکیل بودن و یا ولی بودن، خیال میکنه مال خودشه، قصد میکنه تملیک برای خود اون رو، پس اشکال اینجا میاد. چون این نقض نمیشه منتظم شد، پس معلوم میشه که اون مورد جهل حضوری هم مغالطه ایست، چیزیست که درست نیست، این نقض. ایشون میفرماید نه این نقض وارد نیست، برای خاطر اینکه شخصی را که معامله میکنه نظر خصوصی نداره برای اینکه این طرف معامله خود عاقد باشه در مسئله وکالت یا ولایت یا اصالت، از نظر او فرق نمیکنه، او میخواد یه معامله واقع بشه و تمام بشه این معامله، با همین عقد معامله تمام بشه. حالا نظر اون عاقد برای شخص خودشه یا برای دیگری است، اون هدف رو حاصل بشه و تمام هم بشه چیز، معامله دیگه حالت منتظره چیزی نداشته باشه، خصوصیت مطرح نیست. حتی اگر عالم باشه، این که صورت جهل نقض میخواستیم نقض کنیم، حتی عالم باشه که طرف وکالتن از دیگری میخواد بده، خوب شخص اقدام میکنه میخره این شعی را یا ولایتاً میخواد بده میخره. و خطاب به این خطاب خصوصی هم میتونه به اعتبار نایب بودن دیگه، به تو فروختم، تو تملیک کردم، اینا هم حتی با علم به اینکه این قید اصیله میشه خطاب تملیک امثال اونا بکنه در این مسئله که فضولی نیست. ولی در باب فضولی هدف شخص این نیست که حالا یه عقلی واقع بشه بعدن ببینیم آیا اون مالک اصلی اجازه میده یا نمیده امثال اینا. این شخص هدف اصلیش عبارت از این است که با همین عقد مطلب تمام بشه، و اون وقت قهرن با فضولی که با عقد تمام نمیشه حالت منتظر داره خلاف مقصد چیزه، مقصد خود مشتری و امثال ایناست. پس این تفاوت ما بین مسئله فضولی هست که در فضولی اشکال هست، اشکال تخلف قصد هست، ولی در باب اینکه نم جاهل به چیز بودنش، وکیل بودن یا ولی بودنش، در اونجا تخلف قصد در کار نیست، قصد اوسع از چیزه. این شیخ اینجور می‌فرماید. حالا در این فرمایش شیخ یکی دو جهتش برای ما ابهام داره، نفهمیدیم چیه تا این جاها که ذکر شده. بعضی جاهاشو میشه یه نحوه توجیه کرد، بعضی جاها توجیهش ما نمیدونیم. مطلب اولی رو که اول ایشون اشکار را فرمودن که ما مشکل بیع لنفسه را در باب فضولی ما یه جوری حل کردیم، ولی در موردی رو که فضولی مشتری باشه، چون اون موقع در انشاء عقد شده مالکیت فضولی رو، اون جوابی رو که ما قبلا دادیم اینجا نمیاد، چون اونجا میگفتیم عقد نشده موجب در اینجا کاری نداره، اینجا معاوضه میخواد بکنه، معاوضه طبعا واقع میشه بین مالکه، اونم خارج از این معاوضه یک اعتقاد خارجی یا بناگذاری خارجی داره، اون ضرر به انشاء و مشکل اجازه رو نمیرسونه. ولی در جایی که فضولی مشتری باشه اشکال داره، چون تو انشاء عقد شده. از اینه که این انشاء، آیا عقد در انشاء منحصر به این است که مشتری فضولی باشه که لحن ظاهر شیخ عبارت از اینه، یا ممکنه که در ایجاب مالکیت خود چیز را، مالکیت سمن را برای خود بایه عقص بشه، اینکه من این شی را میفروشم به شما در مقابل اینکه فلان سمن از نهایتون منتقل بشه به ملک من، انتقال به ملک خود بایه را که سمن منتقل بشه درج بکنه، در ممکنه درج بشه در خود همون انشاء که شیخیشون میفرماین در انشاء درج نشده، ولی که سمن به چی منتقل بشه و از اینا. پس این شیخ مثال اشکال که میخواد برسونه، مثال رو در فضولی بودن مشتری اشکال را متوجه کرده. اشکال در عقض مالکیت فضولیه. حالا مالکیت فضولی نسبت به مسلم باشه، راجب سمن باشه، راجب بایع باشه، راجب مشتری باشه، این فرق نمی کنه، یه اشکال مشترکه. خب این رو، ولی خب اینه میشه گفت جواب داد، شیخ متعارف را در نظر گرفته، در متعارف مواردی رو که فضولی بایع فضولی است، راجب سمن تحت انشاء که داخل ملکی چی بشه نیست، اونی که طبع قضیه هرچی اقتضا میکنه اونه که اون اقتضا میکنه به مالک اصلی باشه. ولی در باب چیز، در باب فضولی بودن مشتری متعارف عبارت از این است که هم بایه هم مشتری هر دو تحت الانشاء مالکیت مشتری رو در نظر میگیرن. میگه مالکت ملک تو کردم، به تو فروختم، مال تو کردم، اونم میگه منم قبول کردم، تملک کردم از اینا. اینا نظر متعارف در نظر گرفته، شیخ خواسته این سوالهای متعارف رو حل کنه. البته در مسئله مشتری هم ممکنه مثلا در انشاء که در باب مشتری عمل برخلاف متعارف خود مشتری رو درج نشده باشه. میگه بایع میگه این عین رو از ملک مالکش خارج کردم و منتقل کردم به مالک اون ثمن. اصلا اون به تو هم تغییر ممکنه نکنه. اینم خب بیع فضولی است که مشتری فضولی است، ممکنه اصلا مالکیت مشتری در انشاء نیاد، ولی متعارف مواردی رو که در معاملات هست تملیک و تملک مشتری تحت الانشاء قرار میگیره. لذا شیخ متعارف را در نظر گرفته در مسئله ای که مایع فضولی است اشکار و یه جور حل کرده، و در باب اونجا که مشتری فضولی است گفته که اینا تحت الانشاء میان به حساب معمول. اون جواب اول اینجا نمیاد. خب این را ممکنه بگیم شیخ چرا اختصاص داده است، معمول را در نظر گرفته، ولی بحث اینه که ایشون چطور اشکالی را که راجع به مسئله انشاء مشکل انشاء را داره این را میفرماید، اشکال اختصاصی که داره میفرماید علامه هلی هم رو این اشکال آمده در جاهل بودن مشتری به فضولیت طرف گفته مشکلون. اون موردی که علامه ذکر کرده فرض تحت الانشاء بودن که نیست. همین جاهلت کسی ملک بایه ایست، بایه فضولی است، چون فرض مسئله علامین بایه، بایه فضولی یه چیز رو میفروشه متعارفن هم اسم میبره برن که ثمن داخل ملکی که بشه، اون تا طرف نمیدانه به فضولی بودن بایه، جاهله، تحت الانشاء قرار نگرفته مالکیت ثمن برای بایه. اون اعتقادن یا بناءن برای مالکیت ثمن از مالک بایه قرار گذاشته. اون اشکالش هم اشکال اولی مسئله است که خود شیخ جواب داد. اشکال ثانوی که تحت الانشاءه رفت به چیزی کلام علامه نداره، ولی ایشون اونجوری شیخ بیان کرده. اینو ما نفهمیدیم چرا اون اشکال اون رو از نظیر اشکال دوم شیخ کرده، اون مطلب علامه رو. این با هم حرف اولی رو که شیخ جواب دادن جواب مشکل علامه داده میشه ازش. اونجا قصد معاوضه کردن، یه چیزی خارج از معاوضه که تحت الانشاء نیست قصدی کردن یا علمی پیدا کردن، اونا مضر نیست به مسئله. این رو با این رو من نفهمیدم. بعد تعبیری که زینن ایشون در نقضی که راجع به کلام علامه شده بود و بعد ایشون میفرمود اون نقض وارد نیست، ایشون میفرمود که در واقع چیز وکیل یا ولی اون جاها که عقد میشه خصوصیت مطرح نیست که مال اصیل باشه مالک یا غیر اصیل، کلیست. چطور؟ خب این درسته، خصوصیت مطرح نیست، نظر خاصی درش نیست، ولی تعبیری داره در ذهن که می‌فرمایند در موردی که طرف حتی بدانه برای اینکه اصیل نیست ولایت نیابتن داره از دیگری، حالا یا بالولایه یا بالوکاله انجام میده، حتی در اونجا معامله صحیحه، و میشه خطاب به خود طرف کرد و طرف را تملیک طرف کرد. حالا بحث اینه که به نایب میشه انسان خطاب کنه بگه من املاک تو رو زیاد کردم، این را داخل ملک تو کردم، شخصی که الان میخواد قصدش هم این است که اون مالک اصلی مالک باشه، میتونه بگه به ما به نایب که من ملک تو را زیاد کردم، این را جز اعضای ملک تو قرار دادم، خطاب کنه به او و تملیک را متوجه خود نایب بکنه. این حتی به نظر من مجازن هم صحیح نیست. این مثل این است که اسم منو و عرض را انسان بذاره روی نایب، بگه صحیحه اون منو و عرض چیه؟ اون بچه کوچولویه که از طرف او نیابتن ولایتن میخواد چیز انجام بده، اون وقت به خود نایب اون خطاب اون بچه کوچولو تعبیر بکنه، به خود نایب به او بگه. خب این خطابش درست نیست، چه این تعبیر را داره؟ ما به نظر ما الزامی هم نداشتیم به اضافه کنه، ولی اینو اضافه کردیم و خوبم مفادش را سر در نمیاریم. این عبارتش اینه. و از میگه لعله هین ازن، اون جایی که جاهله به وکیل بودن و ولی بودن، این نما یقصد به هل مخاطب به عنوان هل اعم من کنهی اصولا او نایبن، اشکال نداره که حالا میخواد هرچی باشه معنی نداره. بله، اما به مخاطب میگه اونی که تو منظورته من این رو تملیک او کردم، منظورت حالا خودته، تملیک ملک خودت، منظورت موکلته، منظورت موالعالیته، اونه، این اشکال نداره، اهم از این است که خودش باشه یا دیگری باشه، اونه رو که اون میخواد نظر داره که منتقل بشه، این هم میخواد به اون منتقل بشه، اون تا زود تمام بشه. این درست یک تود به هل مخاطب به عنوان هل اهم من کمنه اصیلا رو نایمن، ولذا یجوز یلاحظ المخاطب به اعتبار کونه نایبن چیز، و ازا یجوز مخاطبته و اسناد الملک الیه ما علمهی به کونه نایبن. اسناد الملک الیه لزوم هم نداره، نه عرفیت هم نداره، بگم من جز املاک تو یه چیزی اضافه کردم، تا الان یه ملکی بیشتر داره، به خود اون عاقد تعبیر کرده باشه، به نایب گفته باشه، صحیح نیست. بله، اونی که هست خصوصیت این که تو مالک باشی این نیست، اینی که اونی که تو نظر داری مالکیت او رو من تملیک او کردم، خودت باشی خودت، دیگری باشی دیگری، از نیابت باشی اینجور، اعمه این هست، اما اسناد الملک الهی درست نیست. ایشون میفرماید میشه شما بعد از اینکه با علم بشه صحیح معامله، در صورتی که انسان جاهله خب روشنتره، ولی در باب فضولی مسئله اینجوری نیست. در باب فضولی شخص خصوصیت منظوره، بخواد تمام کنه مطلبو، حالا ببینیم آیا بعدن او قبول کنه نکنه چطور، اینا این خلاف خیلی مواردی است که اشخاص اونی که جاهل عالم باشه اشکال نداره، میدانه و از اول اقدام کرده برام که حالا ما این قبول کنیم بعد بریم تا او اجازه، ولی جاهل باشه در صورت جهل معمولا نظر خصوصی داره که همینجا مسئله تمام بشه نزدیک. لذا شیخ فرماید این نقض درست نیست و جدا. خب پس بنابراین در مسئله مشکل دوم ما این است که در تحت الانشاء مالکیت فضولی عقد شده در باب مشتری، حالا ما میخواییم با اجازه مالکیت با مالک واقعی رو اثبات کنیم، این چه جور اجازه میتونه این کار رو انجام بده؟ از شیخ اسدالله ششتری یکی میگه بعض معاصرین اونا یه جوری اصلا جواب بدن، شیخ میفرمون جواب درست نیست، خودش جواب دیگری میده.